خوشی باشه بهترین ها رو در روز جمعه 11 آبان 1403 برابر با 28 ربیع الثانی 1446 هجری قمری برای شما شنوندگان عزیزی که از گوشه و کنار کشور عزیزمون ایران صدای ما رو میشنوید آرزو میکنیم در نوبت کاری سوم به اتفاق همکاران خوبم جناب آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده سید عبدالله موسوی صدا بردار سید مجتبی هاشمی هماهنگی و بنده مجید نجفی زاده گوینده تا ساعت 6 صبح فردا شنبه 12 آبان در کنار شما هستیم با این امید که برنامه‌های این نوبت کاری مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. نیمه شب شهری امشب ساعت 23 و 8 دقیقه خواهد بود و از آن صبح فردا ساعت 5 و 4 دقیقه به افق شهر مقدس قم خواهد بود. اما تا لحظاتی دیگر روایت کتاب خط مقدم تقدیم شما عزیزان خواهد شد. 22 و 15 دقیقه تا جمعه ظهور رو خواهید شنید. پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام توسط مرحوم حجت الاسلام پیشوایی در برنامه پرسمان تاریخی رو 23 و 5 دقیقه تقدیمتون می‌کنیم و در ساعت 24 خبرهای سراسری ایران و جهان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. دعوت می‌کنم در این لحظه و با اعلام ساعت 22 شنونده برنامه روایت کتاب خط مقدم باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که همزمان با اینکه حسن تهرانی مقدم و دوستانش در سوریه آموزش موشکی دیدن، 8 موشک خریداری شده از لیبی با زحمت زیاد بارگیری و به ایران منتقل شد. امیر حاجی زاده که مسئول تحویل گرفتن موشک‌ها و جاسازی اونا در مکانی مطمئن بود، پادگانی رو در نزدیکی کرمانشاه انتخاب کرد. مدتی بعد از ورود موشک‌ها به ایران، دو هواپیمای لیبیایی وارد کشور شدند. یکی حامل تجهیزات بود و اون یکی حامل گردان موشکی به سرپرستی مردی به اسم سلیمان. افراد گردان موشکی به طور موقت در هتلی مستقر شدند. امیر حاجی زاده دنبال جایی برای اونا نزدیک کرمانشاه بود. بالاخره با تلاش زیاد تونه ساختمانی و از ارتش بگیره. بعد هم به کمک دوستانش راهی برای حمل موشک‌ها به پادگان شهید منتظری کرمانشاه پیدا کرد. و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت 14. غروب بود و همه چی برای انتقال موشک ها به کرمانشاه آماده. تریلی ها جلوی پایگاه شکاری مهرآباد توقف کرده بودند. راننده ها ایستاده بودند. سیگار میکشیدن و با هم صحبت میکردند. قرار نبود کسی از نوع بار تریلی ها مطلع بشه. برای همین خود امیر حاجی زاده تریلی ها رو تا جلوی آشیانه موشک ها برد. اگه قبلا چند بار با تریلی پدرش رانندگی نکرده بود، بعید بود بتونه از پس رانندگی اونا بر بیاد. جرثقیل و بچه‌ها آماده بودند. اونا با احتیاط و سلام و صلوات دو موشک رو روی کفی گذاشتن و عملیات استتار رو شروع کردند. آخر شب بود که 4 کفی با بار موشک آماده ی حرکت شدند. بعد از بار زدن موشک‌ها، امیر رو به حیدری و احمد کرد و گفت:
هر کدوم سوار یکی از کفی‌ها بشید و تا در خروجی پایگاه بیارید.
امیر اینو گفت و خودش پشت فرمون یکی از کفی‌ها نشست و حرکت کرد. بیرون فرودگاه راننده‌ها از شدت سرما آتش روشن کرده و دور اون نشسته بودند. اونا با دیدن امیر که از کفی پیاده می‌شد به سمتش رفتن و هر کسی حرفی زد.
داداش، عجیلی ما رو کاشته بودین اینجا. این چه بحثه آخه؟ میگفتیم میرفتیم یه جا استراحت میکردیم، فردا شب میمدیم دیگه.
حالا قراره کجا بریم؟
امیر با لبخند گفت
انشالله مقصدمون کرمانشاه. حالا راننده این کفی که من آوردم کیه؟
مرد چارشونهی که سیبیلای کلوفتی داشت جلو رفت و گفت
داداشت
این سویچ شما، دو کفی هم الان میرسن، منم برمیگردم آخریو بیارم.
دست شما درد نکنم.
امیر برای یکی از خودروهای ارتشی که از دور میومد دست تکون داد، راننده ایستاد، امیر سوار شد. همین که خودرو نزدیک آشیانه موشک‌ها رسید، امیر پیاده شد و راه افتاد سمت حیدری و احمد. اونا هنوز چند مترم نتونسته بودن کفیا رو جلو ببرن. امیر در سمت راننده رو باز کرد و چند دقیقه سرپایی رانندگی خودروهای سنگین رو به احمد و حیدری آموزش داد. کمی که گذشت دو کفی که بار حساسی روی اونا بود از جا کنده شدن و با سرعت لاک پشتی به سمت در پایگاه حرکت کردند. امیر حاجی‌زاده هم پشت فرمون آخرین کفی نشست و راه افتاد. قرار بود هر کفی رو دو خودروی سپاه تا کرمانشاه همراهی کنن. امیر حاجی‌زاده هم قرار بود با استیشن خودش پشت یکی از کفی‌ها بره. وقتی امیر و احمد و حیدری مقابل پایگاه شکاری رسیدن، دیدن اولین کفی نیست. از راننده تریلی که چند دقیقه قبل سویچ کفی رو از امیر حاجی‌زاده گرفته بود خبری نبود. راننده تریلی رو با بار موشک برداشته و رفته بود. هیچ کس هم نمیدونست کجا رفته. امیر رو کرد به راننده های کفی و با فریاد گفت
مگه بهتون نگفتم با هم راه میافتیم؟
یکی از راننده ها گفت
نه دادا چیزی نگفتی.
با شنیدن این حرف امیر تو فکر رفت و با خودش گفت
راست میگه، اومد عجله کردیم که یادم رفت چیزی در این باره بهشون بگم. باید هر چه زودتر رد و نشونی از راننده کفی پیدا کنم. اگه خدایی نکرده راننده جاسوس باشه چی؟ چه خاکی باید تو سرمون بریزیم؟
امیر با این فکر رو به راننده کفی ها کرد و گفت
لطفاً شماره‌های تلفناتون رو بنویسید و بدید، بعدم مرخصی تا سرتون کنیم.
باشه چش.
کفی هام اینجا میمونه.
بعد از رفتن راننده های تریلی، امیر رو به حیدری کرد و گفت
من و احمد میریم سپاه تا شاید رد و نشونی از راننده کفی پیدا کنیم. تو هم اینجا مراقب اوضاع باش.
امیر و احمد سوار استیشن شدن و با سرعت به سمت سپاه رفتن. وقتی رسیدن، گشتن و از پرونده راننده نشونی خونه اونا پیدا کردن. امیر و احمد سوار استیشن شدن و به سمت خونه راننده که در غرب تهران بود رفتن. امیر همینطور که رانندگی میکرد گفت
خدا کنه بتونیم از طریق خانواده راننده ردی از اون پیدا کنیم.
در کل به خدا انشالله پیدا میشه.
وقتی امیر از پیچ آخرین کوچه رد شد، احمد با هیجان گفت
اونجا رو نگاه کن امیر.
امیر به تریلی نگاه کرد که کنار دیوار خونه ای پارک شده بود. با دیدن کفی امیر زد رو ترمز. عصبانیت و خوشحالیش قاطی شده بود. نفس راحتی کشید و گفت
خدایا شکرت.
کمی که گذشت امیر و احمد از استیشن پیاده شدن و به سمت خونه راننده رفتن. چند بار زنگ زدن تا اینکه راننده در رو باز کرد. سیبیل کلوفتی داشت و کتش رو روی شونش انداخته بود. امیر سعی کرد با خونسردی حرف بزنه.
داداش شما سر خود کجا رو تو گرفتی رفتی؟ اومدی خونت گرفتی خوابیدی؟
پس باز چیکار میکردم؟ مگه شما نگفتی باره کرمانشاهه؟ خب نصف شب که راه نمیافتم. گفتم بخوابم صبح سر فرصت بارتونو میرسونم.
امیر و احمد به هم نگاه کردن. از عصبانیت نمیدونستن چی بگن. سوریه سال 1363. دو ماه از حضور گروه آموزشی ایران در سوریه گذشته و وقت آزمون نهایی شده بود. حسن و دوستانش در دو روز قبل آزمون عملی داده بودن و حالا نوبت امتحان نظری رسیده بود. امتحانی که سوالاتش رو کسانی غیر از استادان دوره طرح کرده بودند. حسن روز قبل موقع آزمون‌های عملی سعی کرده بود به تک تک نیروهاش سرکشی و با استادان هر تخصص صحبت کنه. نقیب شیلوکی، استاد سکو و نقیب عبدالقادر، افسر هدایت، بیشتر از بقیه از کار جوانان ایرانی راضی بودند. عبدالقادر که از کار گروه آموزش ایرانی خیلی راضی بود، رو به حسن کرد و گفت
من از کار گروه آموزش ایرانی خیلی راضی هستم. اگه به جای این گروه یه گروه سوری را آموزش می دادیم که هم زبان ما هستن و هر کدوم به جای چند تخصص فقط یک تخصص را یاد می گرفتن، باز هم نمی تونستن در این مدت به توانایی که نیروهای شما رسیدن برسن.
گروه آموزش ایرانی مشغول نوشتن بودن. هفته گذشته سخت‌ترین هفته دوره آموزششون بود. فشردگی کلاس‌ها، کارهای عملی سنگین و درس خوندن مدام رمقشون رو گرفته بود.
روز آزمون نظری بود. ناظرهای امتحان بین صندلی‌ها قدم می‌زدند. هنوز آزمون به نیمه نرسیده بود که برق رفت. هوای بیرون ابری بود و از پنجره‌های کوچیک و شیشه‌های دودی رنگش نور زیادی به داخل نمی‌تابید. با اینکه ساعت 4 بعد از ظهر بود، اتاق مثل غروب تاریک بود. ناظرها پنجره‌ها رو باز کردند تا اتاق کمی روشن بشه. بیشتر از نور، سوز سرما تو اتاق پیچید. همه اورکوتاشون رو پوشیدن. باید زود جواب سوالا رو می‌نوشتن. اگه دیر می‌جنبیدن، دیگه از همین نور هم خبری نبود. قرار بود آخر هفته سوری‌ها در یک مراسم رسمی به گروه آموزش ایرانی نمره‌ها و مدارک پایان دوره رو بدن. جلسه رسمی تمام شده بود، اما هنوز گپ و گفت بعد از مراسم ادامه داشت. اعضای گروه آموزش ایرانی متناسب با گروه تخصصیشون دور استادها جمع شده بودند و یکی یکی با اونا دست می‌دادند. دو ماه دیدار روزانه بین استادها و بچه‌های گروه دلبستگی ایجاد کرده بود. سرلشکر عبدالقادر، سرتیپ ترکی و سرتیپ علی حیدر کنار حسن تهرانی مقدم مسئول گروه آموزش ایرانی ایستاده بودند. کمی که گذشت، سرلشکر عبدالقادر رو به حسن کرد و گفت:
ما علاقه داریم که ارتباط ما و شما بعد از دوره هم حفظ بشه.
حقیقت اینه که ما در ایران روس‌ها رو نداریم که اگه سوالی داشتیم با اونا مطرح کنیم. بنابراین نیاز داریم به طور مستمر با شما ارتباط داشته باشیم.
باعث افتخار ماست. امیدوارم که شما از این دوره راضی بوده باشید.
تنور داغ داغ و وقتش بود که حسن نونو به اون بچسبونه.
دوره خیلی خوبی بود. اگه بشه که جزوه رو هم داشته باشیم نور علا نور میشه.
سرلشکر کمی مکس کرد، بعد دستش روی شونه حسن گذاشت و گفت:
این که جزوه ها رو به شما برگردونیم از نظر قانونی مقدور نیست، اما من قول میدم فردای روزی که برگشتید ایران جزوه ها رو تحویل سفارت ایران بدیم تا از طریق پست سیاسی و محرمانه برای شما ارسال کنند.
حسن لبخندی زد و با خودش گفت:
بهتر از این نمیشه.
هواپیمای حامل گروه آموزش ایرانی آماده پرواز به سمت ایران بود. شوق برگشتن به وطن خواب و از سر اعضای گروه آموزش ایرانی گرفته بود. همه قبراق و سرحال بودند. قبل از اینکه هواپیما بلند بشه و در آسمان اوج بگیره، حسن رو به نیروهاش ایستاد و گفت:
برادرها، خدا رو شکر میکنم که تونستیم آبروی جمهوری اسلامی رو حفظ و با موفقیت این ماموریت رو تموم کنیم. میدونم که تو این دو ماه فشار زیادی روی شما بوده و اذیت شدیم. اگه سختگیری کردم یا حرفی زدم که کسی رنجیده، ازتون میخوام منو ببخشید. از خدا میخوام که این علم رو برای اسلام و جهان تشیع و ایران نافع و جامع قرار بده و به واسطه اون ما رو بر دشمنان اسلام پیروز کنه.
همه با دقت به حرفای حسن گوش می دادن.
برادرها، از امروز که انشالله بعد از دو ماه وارد خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران می شین، یه هفته استراحت کنین و ساعت 8 صبح روز شنبه تو دفتر توپخانه در قصر فیروزه حاضر باشید که خیلی کار داریم.
کمی بعد هواپیما در آسمان اوج گرفت و به سمت ایران رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
اینجا همیشه کسی هست که دلتنگ توست.
اللهم و نحن عبید و کتائقون.
تا بهار راهی نیست، تا شمیم عطر نرگس، تا استقبال تو، تا جمعه ظهور.
من شک ندارم میرسد آن فرصت موت، سرسبز میگردد زمین از برکت موت. گفتن میآید و روشن میکند یک روز، چشمان من را آفتاب قامت موت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جمعه ام را با سلام به شما آغاز می کنم. السلام علیک یا مولای، سلام مخلص لک فی الولای. سلام بر تو ای مولایم، سلام بر تو از سوی قلبی که جز تو در آن راه ندارد. بپذیر سلام کسی را که قلبش خانه محبت توست و چشمهایش مشتاق دیدار تو.
ای مدنی بوده و مکی نقاب، سایه نشین چه و بعد آفتاب. ای مدنی بوده و مکی نقاب، سایه نشین چه و بعد آفتاب. منتظران را به لب آمد نفس، ای ز تو فریاد تو فریاد رس. منتظران را به لب آمد نفس، ای ز تو فریاد تو فریاد رس.
لب گشا تا همه شکر برد، زاب دهانت رطب تر برد.
عقل شده شیفته ی روی تو، سلسله ی شیفتگان موی تو.
ای یوسف فاطمه سلام بر تو، ای حجت خدا در زمینش، سلام بر تو ای دیده خدا در میان مخلوقاتش، سلام بر تو ای نور خدا که رهجویان به آن نور ره میابند و به آن نور از مؤمنان اندوه و غم زدوده می شود. سلام بر تو ای پاک نهاد و ای هراسان از آشوب دوران. سلام بر تو ای همراه خیرخواه. سلام بر تو ای کشتی نجات. سلام بر تو ای چشمه ی حیات. سلام بر تو، درود خدا بر تو و بر خاندان پاکیزه و پاک.
سبب سبب گل نرگس فدای صبح نگاهت، فدای روی گل تو، فدای مقدم ماهت. سبب سبب گل نرگس فدای صبح نگاهت، فدای روی گل تو، فدای مقدم ماهت. سبب سبب گل نرگس فدای صبح نگاهت، فدای روی گل تو، فدای مقدم ماهت. هزار جمعه بی تو گذشته است و دل من، هزار جمعه بی تو گذشته است و دل من. هنوز چشم به راحت، 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 هنوز چشم.
سلام چشم انتظاران، یه جمعه دیگه با برنامه تا جمعه ظهور همراه شما شدیم تا درباره آقای مهربونی ها بگیم و درباره محبت و دوستی بین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و پیروانشون صحبت کنیم.
شبی با نسیم سحر خواهد آمد، گل از پرده روزی به در خواهد آمد.
یکی از برکات اعتقاد به مهدویت این است که انسان احساس اطمینان میکنه، احساس قوت قلب میکنه، احساس قدرت میکنه.
گل باغ نرگس بستان زهرا چو نور حسن جلوه گر خواهد آمد.
طلوع انتظار جستجوی صبح است در نوبران ترین فصل انتظار.
چراغ هدایت فروغ ولایت زره مهدی منتظر خواهد آمد.
در برنامه امروز بخش‌های مختلفی رو تقدیمتون می‌کنیم، مثل هفته‌های گذشته و گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن ملایی درباره قطعیت ظهور حضرت مهدی علیه السلام و حدیث شریفی که امروز از اون وام می‌گیریم در گفتگومون، کلام ارزشمندی از امام جعفر صادق علیه السلام هست که فرمودند اگر از عمر دنیا فقط یک روز مانده باشد، خداوند آن روز را آنقدر طولانی می کند تا قائم ما اهل بیت علیه السلام ظهور کند. تا پایان برنامه همراه ما باشید با تلفن‌های خودتون، با پیامک‌های خودتون 329-10-551 با پیش شماره 025 در اختیار شماست و همچنین سامانه پیامکی 30553 تا به در واقع سوال مشارکتی پاسخ بفرمایید و در برنامه باشید و زیبایی خاصی به برنامه بدید. سوالمون این هست، آیا برای ظهور حضرت مهدی آماده هستید؟ این سوال ما. حالا چطور؟ بفرمایید چطور خودمونو برای ظهور آقای امام زمان علیه السلام آماده نگه می‌داریم؟ هر کسی به هر نحوی، یکی یتیم نوازی می‌کنه، یکی دست بیچاره رو می‌گیره، یکی به پدر و مادر کمک میکنه، خیلی کارهای دیگه که به تعداد شما دوستان شنونده این تعداد مختلف هست و زیبا که انشالله میخونیم و میشنویم. پس بفرمایید که آیا برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام آماده هستید از طریق پلهای ارتباطی. خب حجت الاسلام بر مسلم جناب دکتر حسن ملایی قبول زحمت کردن امروز همراهشون هستیم و توفیق است. سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما جناب حسینی بزرگوار، همکاران بزرگوارتون، همه شنوندگان فرهیخته، برادران و خواهرایی که همیشه همراه ما که نه در معیت امام زمان هستن، خدمتون هستن.
بزرگوارید، خیلی ممنون. ما بحثمون امروز جناب دکتر قطعیت ظهور هست و با توجه به حدیث شریفی از امام جعفر صادق علیه السلام که قرائت کردم خدمت دوستان، اگر از عمر دنیا فقط یک روز مونده باشه، خداوند اون روز رو انقدر طولانی میکنه که در واقع قائم ما ظهور میکنه. حالا میخواستم در ابتدای صحبتمون بفرمایید که چه دلیلی داره انقدر از طرف بزرگان دینمون تاکید شده در مورد ظهور آقای امام زمان علیه السلام و به آخر الزمان و با توجه به احادیث و روایاتی که هست اینقدر تاکید شده؟ ممنونم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. حقیقتا وقتی ما هرچه داریم پیش به سمت ظهور حضرت ولی عصر میریم، فلسفه برخی از روایات و تاکیداتشون رو بهتر متوجه میشیم. خب ما در روایات داریم که شما هرچه به آستانه ظهور نزدیک می شوید، یعنی گام به گام، سال به سال وقتی دارید نزدیک می شید، به خاطر حملات دشمنان مهدویت، دشمنان حقیقت و اینکه تلاش می کنند تا می تونند ظهور حضرت ولی عصر عقب بیفته، خب برخی از حملاتشون به باورها و اعتقادات مردم هست، کسانی که اعتقاد به امام زمان دارند، چون خدای متعال بر طبق سنت های الهی است که ظهور امام زمان رو میرسونه.
بله.
یعنی باید هم عده و هم عده فراهم باشد، هم یاران کارآمد، هم مردمی که بگن انا نرغب و الیک فی دولت کریمه باید فراهم باشد.
بله.
خب وقتی که این اتفاق نیفته ظهور امام زمان به تأخیر میفته. چه کار کنن دشمنان حضرت که ظهور هی تأخیر بیفته؟ اینه که روی اعتقادات مردم کار بکنن. خب روی اعتقادات مردم باید چطور کار بکنن؟ بیان روی دو بُعد حداقل کار کنن. اول بیان انکار کنن اصلا وقوع چنین رخدادی رو، یعنی بگن اصلا چنین رخدادی وجود نداره، این افسانه است، این خرافه است و امثال اینها. طبیعتا من و شما و خواهر و برادر گرامی که الان پای گیرنده‌هاشون هستن تصدیق می‌فرمایند که وقتی چیزی افسانه باشه، چیزی خرافه باشه، دیگه اصلا ما باید براش برنامه درست کنیم، دیگه همکاران شما اینجا باید بشینن تا جمهوری ظهور چند سال درست بکنن، اینقدر زحمت بکشن. چیز خرافه و افسانه ای، اتفاقا باید برنامه درست بکنن برای خرافه زدایی.
بله.
خب ببینید این یه شگرده. گام دومی که دشمنان حضرت انجام میدن، گام اول که انکار بود، اما گام دومی که انجام میدن اینه که پس از این که ناامید بشن از انکار وجود حضرت، ظهور و قیام حضرت، رو میارن جناب آقای حسینی به تردید افکنی، شبه افکنی. به چه معنا؟ اونها مقصودشون اینه که شما و جامعه شما گامی به سمت آمادگی برای ظهور حضرت ولیعصر بر ندارن. جناب آقای حسینی یک راه انکار اصلا ظهور حضرته، یه راه دیگه برای اینکه شما گام از گام بر نداری اینه که شک و تردید تو دلت بیفته.
درسته.
یعنی شما شک کنی، مثل اینکه امروز مثلا میخواستی تشریف بیارید برنامه، یک دفعه بیان مثلا پیامک بیاد، نمیدونم خبر بیاد، دوستان میخوان شوخی کنه یا چیزی، بگن که جناب حسینی ما مثلا امروز بکنم برنامه نیست، برنامه نیست
دیگه، اصلا من کلن رها میشم.
آره دیگه، شما میگید خب حالتی مشخص نیست که چه. ببین عزم و اراده شما، عزم و اراده ملت امام زمانی ایران مشخصه که با، یعنی مثل یک ویروس عمل میکنه، شک و تردید افکنی.
مثل یه نفر در واقع برای یک کاری داره خیلی تلاش میکنه، خیلی عزمش جزم هست، یکی میاد بهش میگه ول کن حالا چقدر تلاش میکنه، نمیخواد حالا اینگر.
اصلا معلوم نیست اون چیزی که شما میخوای بهش برسی ها، ولش کن، این همه داری هر سو جوش میخوری.
آره.
ببینید وقتی شما اینطور دشمنان حضرت با این شگرد، نه توپی نه تانکی نه چیزی نیست، اینجا جنگ اراده است دیگه. کافیه اراده ها بشکنه. اراده با چی میشکنه؟ با تردید، با شک و شبهه میشکنه. خب در مقابل ائمه معصومین بیش از 1000 سال قبل این تردید افکنی، یعنی یکی از شگردهای دشمنان رو شناسایی کردند که کاشت بذر تردید و شک در جامعه اسلامی، برای اینکه اون جامعه دیگه اصلا آماده نشه برای ظهور امام زمان،
مایوس.
آقا این همه گرفتاری، این همه مشکلات، کو میاد راستی های حسین امام زمان یا نه؟ اگه قرار بود بیاد خب میومد دیگه. ببین آرام آرام به این به یه گفتمان تبدیل بشه دیگه. الان شنونده ما تو رادیو که الان داره عرض منو گوش میده، اگر چنین شکی بیفته برنامه ما که برسیده ور میدار پیش رادیو رو میبنده دیگه.
بله.
چون دیگه میگه بابا این که نیومد دیگه. شما الان چند سال تا جمعه زور دارین برنامه اجرا میکنین؟
بله خیلی ساله.
خیلی ساله دارین زحمت میکشید. خب این همش داشت گوش میداد، ولی الان یه اتفاقی افتاده به واسطه ترفندهای دشمن و رسانه هایی که متاسفانه این رسانه های جمعی هم که مدیریت شده هم که نیست، که یکی از دوستانی که من سوار ماشین بودم چند وقت پیش به من میگفت واقعا بعضی این شبکه هایی که الان مسدودش کردن شبکه هایی، میگفت من واقعا اینا رو گوش میکردم، اول میکردم مثلا شوخی، واقعا رو اعتقاداتم تاثیر گذاشته.
بله.
خب وقتی چنین حالتی پیش بیاد، جواب سوال شما و شنونده های ما آروم آروم مشخص میشه. چیزی که این که چیزی واضحه، نه خیر، معلوم نیست همیشه هوا آفتابی باشه.
بله.
همه چیز واضح باشه، شبهات مثل غبارهایی هستن که میان تو فضای ذهنی فرد و جامعه منتظر امام زمان و اون اراده ای که معطوف بعدن میشه به عمل، به رفتار، به آمادگی برای امام زمان، این آروم آروم اینجا. حالا شما یه بار دیگه فرمایش امام صادق رو مرور بفرمایید که میفرماید حتی اگر یک روز مانده باشد شک نکن، تردید نکن، حتما او امام مهربانی ها رو خواهد.
بسیار عالی، انشاءالله. خیلی ممنون از شما جناب دکتر حسن ملایی. ساعت 10:15 دقیقه صبح جمعه هست، برنامه تا جمعه ظهور 22:15 دقیقه جمعه شب تکرار میشه برای شما. ما پرسیدیم آیا برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام آماده هستید؟ بفرمایید چطور، با چه کارهایی که